رئیس دانشگاه تهران میگوید برخی استادان به دلیل مشکلات اخلاقی از کار منع شدند و هیچ استادی از دانشگاه تهران اخراج نشده است.
جمهوری اسلامی سعی میکنه با ارعاب و تصویه محیط دانشگاه رو زیر کنترل خود قرار بده، هژمونی در واقع دین اسلامی رو در اونجا مستقر بکنه، برای که پیوسته شکست خورده و شکست خواهد خورد.
چون تپسی حاضر به پرداخت 35,000 دلار باج برای حفظ اطلاعات میلیون ها مشتری و کارمندانش نشد، هکرها اطلاعات را برای فروش ارائه کردند.
در ایران می‌دونیم که یکی از فشل‌ترین و بیکاربردترین نهادهای ما، نهادهای سایبر سکیوریتی ما در بخش سایبری سازمان پدافند غیرعاملی هستند.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا به موج اعتراضات به حذف برخی استادان منتقد واکنش نشان داده و هر گونه اخراج اساتید از این دانشگاه را تکذیب کرده. رئیس دانشگاه تهران مدعی شده که برخی استادان به دلیل مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی از کار منع شدند. او تاکید کرده که با این وجود در رسانه‌ها مدعی می شوند که قطع همکاری آنها به علت مسائل سیاسی بوده. حالا بریم و بشنویم از جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، که در این ارتباط با او گفتگو کرده ایم.
ما در ارتباط با شرایط کنونی دانشگاه ایران با این واقع مواجه هستیم که از فردای انقلاب اسلامی سال 1359 تا 62 دوران بود که بهش میگفتن انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها، که یک هجوم گسترده علیه دانشجویان مبارز و همچنین استادان سکولار و اساسا مفهوم آکادمی که در درون سیستم دانشگاهی و غلبه دادن حوزوی یا جریانات به این ترتیب روی دانشگاه بود. و از اون زمان تا به امروز ما مشاهده میکنیم که موج‌های گوناگون سرکوب، تصویه، اخراج و همچنین به اصطلاح استخدام آمده است در درون سیستم دانشگاهی، که مجموعه اینها با یک پدیده مواجه بوده و اون هم این که پیوسته جمهوری اسلامی خواسته کل نظام دانشگاهی رو همون گونه که خودشون اعلام کردن به نظام حوزوی نزدیک بکنند، یعنی تبدیلش بکنند به یک نوع دنبالچی نظام دینی در ایران، و در این زمینه باید اقدام میکردن که یکسان‌سازی بکنن، دینی گرایی رو درش روش بدن و به این ترتیب کل سیستم دانشگاهی و تربیت نسل‌های جدید رو در اختیار کامل خود قرار بدن. منتهای مراتب در این مسیر یک پدیده هستش که اونها هرگز نمیتوانستن کنترل بکنن، و اون این هستش که واقعیت دانشگاه به لحاظ فعالیت‌های فکری، علمی و دانش‌های گوناگونی که وجود داره و ارتباطی که دانشجویان و همچنین استادان با جهان دارند، این نمیتواند یک مکانیزم کاملا بسته‌ای باقی بمونه و جمهوری اسلامی هرگز این رو نمیتواند درک بکنه. ولی از سوی دیگه چون جمهوری اسلامی یک نظام توتالیتر و استبدادی هست، پیوسته خواسته که خود نیروهای خودی رو از درون اینها تربیت بکنه و همچنین در واقع نیروهای مترقی و سکولار رو در اینجا زیر کنترل بگیره. ولی به هر حال تا به امروز در زمینه یکسان‌سازی شکست خورد.
آقای ایجادی، محمد رضا تاجیک که رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در دوران اصلاحات بوده، به سایت جماران گفته که تجربه نشون داده که اساتید و دانشجویان سمپاتی که به دانشگاه‌ها تزریق میشن، ممکنه به مرور زمان مثل یک سنگ خارایی که تیزی‌هایی داره سیغل بخورن و در نهایت تبدیل میشن به دانشجویان و اساتیدی که در نهایت اخراج میشن. و این گروهی که اکنون جمهوری اسلامی وارد دانشگاه میکنه، ها به مرور زمان در ارتباط با جامعه و دانشگاه باز هم سیغل خواهند خورد و اینها هم در نهایت اخراج خواهند شد. شما تا چه حد با این موافق هستید؟
بله، کاملا درسته که آقای تاجیک مطرح کردن. ببینید، در تمام مسیر 44 ساله دانشگاه ایران ما متوجه میشیم از همون زمان ابتدا وقتی که اینها بستند، تعداد بسیار زیادی استاد و دانشجو رو بیرون انداختن و بنابراین یک مکانیزمی که برای گفتی توصیه برخی جامعه شناسان نوعی فاشیسمی در واقع دینی در درون سیستم دانشگاهی رو اینا خواستن پیاده بکنن و بنابراین پس از اون افراد جدید رو استخدام کردن و اینها مجدداً کسانی که به طور مستقیم یا کسانی که در مراحل گوناگون استخدام کردن بر اساس معیارهای خودشون اینها رو انتخاب کردن و آوردن در درون سیستم دانشگاهی. ولیکن به لحاظ ویژگی محیط دانشگاه، ارتباطشون با علم، ارتباطشون با جهان خارج، علارغم تمام محدودیت‌هایی که وجود داره و کنترل دینی که وجود دارد، همون افرادی که مورد توجه اونا بودن و اونها انتخاب کردن در درون نظام دانشگاهی هم دارای شخصیت‌هایی بودن که نمی‌توانستن در کامل در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیرن، واسه دیگر افرادی هستن که تحول پیدا کردن. و این افراد به لحاظ رابطه‌ای که با علم دارن، با تحقیق دارن، نمی‌توانن در چارچوب خشک دینی خودشون باقی بمونن. ببینید پس از ریاست جمهوری خاتمی اینا یک سلسله تصفیه‌های زیادی انجام دادن. گفته می‌شود در زمان احمدی نژاد 17,000 نفر رو اخراج کردند و این ماجرا بعدها هم باز ادامه پیدا کرد. جمهوری اسلامی سعی می‌کنه با ارعاب و تصفیه در واقع محیط دانشگاه رو زیر کنترل خود قرار بده، هژمونی در واقع دینی اسلامی رو بر اونجا مستقر بکنه، برای که پیوسته شکست خورده و شکست خواهد خورد، مگر اینکه کاملا درهای دانشگاه چه بخش دولتی چه بخش آزاد رو ببنده.
آقای ایجادی، رئیس دانشگاه تهران میگه که هیچ استادی از این دانشگاه اخراج نشده، اونهایی هم که کارشون رو در دانشگاه از دست دادن به دلیل بی اخلاقی بوده. از سوی دیگه احمد بخارایی جامعه شناس هم میگه این پدیده تصفیه در دانشگاه ها تنها به مهاجرت منتهی نشده، بلکه منجر به فرار مغزها و اساتید و دانشجویان از کشور شده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
بله، اخلاق جمهوری اسلامی یعنی وفاداری به جمهوری اسلامی و نظام بوده و این افراد دیگر وفاداری به این نظام ندارن و این عدم وفاداری رو اونها به عنوان بی اخلاقی نشون میدن که در واقع آزادمنشی ذهن این استادان هست. در ارتباط با مسئله مهاجرت، ببینید زمانی که مهاجرت فشار باشه پشتش و تنبیه باشه پشتش، به زور باشه، این تبدیل میشه به یک کوچ اجباری، بیرون انداختن اجباری انسانها. این مقصد به بیرون پرتاب میشوند توسط یک نظام استبدادی ضد فرهنگ دانشگاهی.
از جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید گفتگو بر سر احیای برجام انجام شده و به شکل سندی معروف به سند سپتامبر در اومده است، ماه جاری میلادی. او در گفتگو با روزنامه اطلاعات با اعلام اینکه برجام هنوز از روی میز مذاکرات برداشته نشده، از ارائه دو طرح به ابتکار قطر و عمان در این زمینه نیز خبر داده است. بشنویم از شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و امور راهبردی، در گفتگو با همکارم رضا جمالی.
این گفتگویی که ایشون داشتن از چند نظر حائز اهمیت که عملاً این گفتگو با روزنامه اطلاعات انجام شده. روزنامه اطلاعات از زمان آقای محمود دعایی به نوعی میشه گفت تبدیل شده به یک تریبونی برای افراد و اعضای وزارت خارجه، برای اینکه پیش از اینکه مسائل از مسیر دیپلماتیک اونها بخوام پیش برن، اونها دارن این مسائل رو پیش میبرن. در کنار این ایشون اشاره کردن به دو موضوع به عنوان اینکه ما با ایالات متحده و کشور پنج کشور دیگر در حال مذاکراتی بودیم اما به مشکل برخوردیم به خاطر دورویی از سمت اونها، چیزی که ایشون میگن. و این دورویی که به زعم خودشون از اینجا ناشی شده که یک، اعتراضات مردم در داخل، خودشون به نوعی میشه گفت دارن اعتراض میکنن، این بحران مانع این شده که در این یک سال بتونن پیش ببرن گفتگوها رو. و مسئله دومی که پیش میاد بحث شرکت جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراینی که براش مصائب و مشکلات بسیار زیادی رو به وجود آورد. حالا بحث سند سپتامبر به این معنی هست که دارن سعی میکنن در عین اینکه برجام رو میکوبن، همچنان در نهایت در پی اینن که حتی اگر شده در بهترین حالت بخوان همون برجام رو یا کنند و به نوعی دارن سعی میکنن به یک توافق جانبی در اونجا برسن.
آقای مدرس، حالا میشه گفت که این سند سپتامبر یک پیشنویس برای احیای برجام یا همون طرح ارائه شده سال گذشته جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیست که به طرفای برجامی ارائه داد؟
به نوعی میشه گفت این به طرحی که آقای بورل ارائه داده بودن به مراتب نزدیکتره، به خاطر اینکه دو بعد داره. در ایالات متحده این سند سپتامبر یک بعد سیاسی و یک جلوه سیاسی داره، نظر به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در پیش هست که چنین چیزی میتونه نه شخص آقای بایدن رو بلکه حزب دموکرات رو به نوعی کمک کنه. از سمت دیگه برای جمهوری اسلامی یک اهمیت بسیار بالایی داره برای اینکه بتونه به هر قیمتی که شده به یک ثبات حتی نسبی دست پیدا کنه و در کنار اون منافع اقتصادی داره. همین امروز آقای امیر عبداللهیان در صحبتاشون گفتن که اصلا و ابدا چنین توافق و این پولهایی که آزاد شده سیاست نفت در قبال ایران نیست، بلکه فقط شامل برخی کالاهای تحریمی و برخی کالاهایی که استفاده بیش از دو جنبه دارند میشه. خب وقتی که شما نگاه میکنید این عملا همون سیاست نفت در قبال ایران هست و به نوعی میشه از الان سرنوشت این سرمایه های آزاد شده رو دانست. پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی به این راحتی آزاد نخواهد شد و اون چیزی که آزاد میشه هم به هر حال با یک سری محدودیت ها داره آزاد میشه. به همین دلیل از نظر تزلزل این سند، این سند سپتامبر نه تنها برجام جدیدی نمیتونه باشه بلکه سندیه که عمر بسیار کوتاهی خواهد داشت.
آقای مدرس، با اینکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایراداتی میگیره به خود برجام و میگه که دروازه گشایش برای ایران نیست، اما باز اذعان داره که تنها سندی است که میشه دوباره گرد اون جمع شد و به یک توافق رسید. پرسش اینه که اگر توافق برجام هنوز این کارایی رو داشته یا داره که بر سرش به یک توافق رسید، پس چرا در طول این بیش از یک سال گذشته از سوی تصمیم‌گیران اصلی جمهوری اسلامی با بی‌اعتنایی به نوعی روبرو شد؟
این برمیگرده به ریاکاری سیاسی همیشگی که در مسئولین در جمهوری اسلامی وجود داره، به این معنی که عملاً هیچ آلترناتیو و هیچ جایگزین دیگری اینها روی میز ندارن برای اینکه الان بخوان پیش برن. برای همین به این نتیجه رسیدن آنچه که عقلانی تر بوده از این مسیر غیر عقلانی سیاست خارجی در جمهوری اسلامی رو به نوعی مستمسک اونشن، به اون چنگ بزنن برای اینکه بتونن به نوعی نجات پیدا کنن از اون ورطه‌ای که در اون قرار گرفتن. اما در شرایط فعلی با توجه به وضعیت ساختار سیاسی در ایالات متحده چنین چیزی نمیتونه نوید بخش یک ثبات سیاسی برای جمهوری اسلامی باشه، چرا که برجام که به مراتب قوی تر بود از این سند سپتامبر، برجام که به مراتب همه شمول تر بود از این سند سپتامبر، به راحتی دیدیم که ایالات متحده تونست یک طرفه از اون خارج بشه و کل اون ماهیت برجام رو زیر سوال ببره و برای جمهوری اسلامی این مشکلات رو ایجاد کنه. برای همین چنین سند متزلزلی اصلا و ابدا نمیتونه نزدیک به برجام باشه. اما جمهوری اسلامی در موقعیت فعلی هیچ چاره دیگری نداره به غیر از این که سعی کنه به نوعی به یک ثبات نسبی برسه، که البته من خیلی این رو بعید و دور میبینم.
ولی آقای مدرس، وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه که سند سپتامبر چیزی خارج از گفتگوهای برجامی نیست.
ببینید، سند سپتامبر از نظر ابعادی که در بر میتونه بگیره امکان نزدیکی به برجام با اصلا و ابدا نداره. به عنوان مثال خیلی ساده خدمتتون عرض کنم، در جریان مذاکرات برجام ما شاهد مذاکرات بسیار طولانی در بالاترین سطوح بودیم. در زمینه این سند سپتامبر، این یک سند به نوع توافق مندرآوردی میتونه باشه از سمت جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه به بخش هایی از آنچه که برجام برای اونها به ارمغان آورده بود مجددا دست پیدا کنن. اما رسیدن مجدد به برجام برای جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت یک رویا هست و از سمتی کشورهای دیگه، خصوصا با توجه به دخالت جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین، به شدت در پی این هستن که بتونن تا حد امکان جمهوری اسلامی رو محدود کنن و امتیازات پیشینی رو به اون دیگه ندن.
با دیدگاه شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و امور راهبردی، آشنا می شدیم.
اینجا رادیو فرداست.
تپسی، سامانه آنلاین تاکسی و پیک حمل و نقل، پس از هک شدن حاضر به پرداخت باج 35,000 دلاری برای حفظ اطلاعات کاربرانش نشد و اکنون هکرها اطلاعات بیش از 27 میلیون مسافر، بیش از 6 میلیون راننده و بیش از 136 میلیون سفر را که به دست آمده در برای فروش ارائه کردند. مهدی صارمی‌فر، خبرنگار حوزه علم و فناوری، به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده است.
آقای میلاد منشی‌پور، مدیر عامل و بنیانگذار اپلیکیشنی هستند که از لحاظ سایز بازار دومین بازیگر صنعت حمل و نقل آنلاین در ایرانه و تقریبا گفته میشه که بیش از یه چیزی بین 10-20% بازار رو در اختیار داره. اون چیزی که مهمه اینه که این سرویسی که خدمات پایه هست، چون که علاوه بر این که مسئله حمل و نقل رو به نوعی سامانده، یعنی محلها و مکانهایی که کاربران حضور دارن رو درش ثبت میشه، به دلیل امنیتی که بین مسافر و راننده وجود داره، اطلاعات بسیار بسیار شخصی تری از طرفین ثبت میشه و همه اینها شامل 27 میلیون انسان یکتا، یعنی کاربر یکتا که اسمش، فامیلش، شماره هاش، ایمیلش ثبت شده، همینطور راننده ها، میلیون ها سفر که از این اطلاعات زیر ساختی مثل هوش مصنوعی میتونه استفاده کنه و بفهمه که مثلا حمل و نقل، رفت و آمد افراد به طور خاص یا گروه‌های خاص رو استخراج بکنه، چیزایی که ممکنه که ابعاد امنیتی داشته باشه. همینطور کد این نرم افزارها استخراج کرده، هک بزرگی هست در تاریخ ما.
آقای صارمی‌فر، بجز این 27 میلیون مسافر، 6 میلیون راننده و 136 میلیون سفری که همه اطلاعاتشون از جمله حساب‌های بانکی و برداشت‌ها الان افشا شده، به جز اون 19 شرکت بیمه دیگه هم به وسیله همین گروه هک شدن. شما تصور می‌کنید افشای این همه اطلاعات تا چه حد به ضرر اونهایی باشه که مصرف کننده و کاربر بودن در این سرویس‌ها؟
بعد ببینید، اولا در مورد این 19 شرکت بیمه، شرکت بیمه مرکزی ایران اومده مدعی شده که این اطلاعات قدیمی بوده. فارغ از این اطلاعات اصلا قدیمی یا جدید باشه، هک قدیمی یا جدید انجام شده باشه، کنار هم دادن این اطلاعات، اطلاعاتی که از منابع مختلف میاد، حتی هک‌هایی که گروه‌های هکری دیگه انجام دادن در طول به خصوص یک سال گذشته، همه اینها رو میشه در یک منظومه واحدی مرتب کرد. این به خصوص کسانی که در کار فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی هستن، یکی از بهترین فرصت‌ها برای اونهاست که با داشتن اطلاعات کاربر و ترغیب اون به اینکه منابع واقعی هستن، مثلا با تماس از بانک و دادن اطلاعات واقعی، میتونن اون وقت ضربه‌های جدیدتری به تک تک کاربران بزنن. این چیزی که برای عموم کاربران خطر جدیه، برای کاربران خصوصی، یعنی کاربران خاصی هم هستن که قاعدتاً اینها رو میشه با داشتن این اطلاعات دنبال کرد، فرد خاصی رو دنبال کرد، رفت و آمدش رو فهمید، مکانش رو فهمید، و خب اینم به یک گروه دیگری از حالا جنایتکاران اینترنتی ممکنه این فرصت رو بده که علیه کاربران استفاده کنن. بنابراین گیرو بودن یا حجم دیتا ها مهم نیست، اون چیزی که مهمه که اینکه عموم کاربران به هر حال در خطر هستن با افشای اطلاعات.
آقای صارمی‌فر، بسیاری از نهادهای دولتی در سراسر جهان با باج دادن مخالفن و شرکت تپسی هم به نظر میرسه که مایل نبود پرداخت کنه تا این اطلاعات محرمانه باقی بمانه، اما در سراسر جهان جایی که جان مردم، مال مردم یا اطلاعات خصوصی مردم در خطر بوده، در اون صورت باج پرداخت شده. تصور میکنید چرا تپسی با وجود داشتن امکانات و استطاعت اون رو پرداخت نکرده؟
این واقعا چیز عجیبیه، ما نمیدونیم چرا تصمیم گرفتن اینو پرداخت نکنن. ما میدونیم که تراز مالی تپسی خیلی لبه مرزه و در حد چند میلیارد ممکنه بالا پایین بشه، اما از این موضوع که بگذریم، اون چیزی که ما میبینیم در دنیا عموما، مثلا نهادهای سایبر سکیوریتی در ایالات متحده یا FBI بعد از حملات هکری که مثلا بچه گربه ملوس تیم هکری ایرانی انجام داده به اون بیمارستان در بوستون، به بیمارستان کودکان یا چند نهاد سازمان بازنشستگی در نیوجرسی هکرهای ایرانی حمله کرده بودن، همواره توصیه میکرد که شما پرداخت نکنید. با این وجود شرکت ها یا اونهایی که صاحب اطلاعات بودن، اینو وظیفه خودشون میدونستن که پرداخت بکنن، چون این اطلاعات محصول اعتماد کاربران به این شرکته، و اگر اون شرکت نتونسته با تمهیدات فنی جلوی افشای اطلاعات بگیره، اولین وظیفه‌اش اینه که با پرداخت مالی که حالا شاید ممکنه معقول باشه میتونسته جلوشو بگیره و بعد با همکاری با نهادهای سایبر سکیوریتی مسئله رو حل کنه. در حالی که در ایران میدونیم که یکی از فشل‌ترین و بیکاربردترین نهادهای ما، نهادهای سایبر سکیوریتی ما، در بخش سایبری سازمان پدافند غیرعامل زیر نظر سردار جلالی هستن که خیلی سابقه روشن و دقیقی از دفاع سایبری در کشور هم از این نهاد برنخواسته. بنابراین مجموعه ناکار آمده، حالا اینم خواسته این پول رو نده، کسی هم نمیتونه زورش بکنه، و ادعاش هم اینه که من با پرداخت نکردن این پول باعث شدم که اینا نخوام باج بگیرن. بنابراین به نظرم یه مقداری بی‌تعهدی این شرکت بوده.
تپسی حاضر به پرداخت باج 35,000 دلاری نشده و در نهایت هکرها اطلاعات به دست آمده را برای فروش ارائه کردند. از مهدی صارمی‌فر، خبرنگار حوزه علم و فناوری، می‌شنیدیم. اثرگیری پروژه جنجالی پتروشیمی میانکاله با اظهارات ضد و نقیض مقامات مسئول و حتی غیر مسئول در حالی از ابهام جدی قرار دارد. در حالی که علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرده که تصمیم نهایی برای ساخت پروژه پتروشیمی میانکاله حالا دیگر با سازمان محیط زیست نیست و از دست او خارج شده، نماینده بهشهر در مجلس ما به نقل از او، یعنی علی سلاجقه، میگوید تمام موانع برطرف شده و این پروژه به زودی به اجرا در خواهد آمد. همکارم کیانوش فرید گزارشی داره.
تالاب میانکاله و زمزمه از سرگیری احداث مجتمع پتروشیمی در این منطقه و همزمان اظهارات زد و نقیض مقامات در این باره. سازمان حفاظت محیط زیست میگوید ادعای نماینده بهشهر مبنی بر موافقت علی سلاجقه با احداث پتروشیمی میانکاله حقیقت ندارد. این در حالی است که غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس در روز شنبه 11 شهریور ماه در گفتگو با همشهری آنلاین به نقل از علی سلاجقه تأکید کرد که موانع و ابهاماتی که سر راه ساخت پروژه پتروشیمی میانکاله وجود داشت به زودی رفع شده و این پروژه به سمت اجرا خواهد رفت. علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست 5 روز پیش نیز در جواب به پرسش خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره موافقت با ساخت این پروژه تفره رفت و نهایتاً اعلام کرد که این تصمیم دیگر با سازمان محیط زیست نیست و مجمع ریاست جمهوری در این باره تصمیم میگیرد.
ما که همونجوری قبلا عرض کردیم تا الان دستگاه ناظر ما قبلا نظرات ما رو همه میدونن.
الان چیه نظرات آخرین نظر جدید
ما دیگه الان دیگه نظر خاصی نداریم چون دیگه از مجموعه ما خارج هستیم.
الان نظر موافق یا مخالف تن هستید؟
ببین اصفهانی میکنم ما نظر ما تا مجموعه دست ما کار انجام دست ما بود ما نظرمون رو اعلام کردیم. الان از مجموعه ما خارج شده و ان شاء الله خود مجموعه ریاست محترم جمهوری تصمیم گیری میکنه.
علی سلاجقه پیش از این نیز مخالفت خود را در سال 1400 در روز کلنگزنی این پروژه اعلام کرده بود. پروژه‌ای که 1 ماه بعد به خاطر فشارهای فعالان اجتماعی و محیط زیستی متوقف شد. هرچند بارها هم خبر اقدامات و ساخت و سازهای پنهانی و شبانه این پروژه در منطقه منتشر شد. عظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
خب یادداشت‌های متعددی نوشته شده در مورد اینکه ساخت صنایع پتروشیمی در محدوده حریم تالاب میانکاله چه فاجعه‌ای میتونه به عمل بیاره، اما مهمترین مسئله‌اش اینه که آلودگی بسیار زیادی با ساخت و ساز و مسائل عمرانی اونجا، آلودگی‌های صنعتی اونجا، فاضلاب صنعتی اونجا و همینطور مسئله تامین آب و انرژی این صنعت و تجاوز به حریم تالاب میانکاله به عنوان بخشی از اکوسیستم مهمی که در پیوند با خلیج گرگان با آشوراده، همه اینا نکات بسیار مهمیه. اما چیزی که به نظر من خیلی مهمه اینه که تصاحب این 90 هکتار اراضی ملی و ساخت یک صنعت پتروشیمی در اونجا، اونم توسط یک گروه و نهادی که میان پرونده مالی و فساد اقتصادی دارن، میتونه دومینوی صنایع پتروشیمی در دامنه تالاب‌ها و در حریم تالاب‌ها رو که تعدادشون هم کم نیست، از استان خوزستان گرفته تا خراسان و استان مرکزی و حتی فلات مرکزی ایران، استان‌های زاگرس نشین، بخش زیادی از تالاب‌ها الان دست روش گذاشته شده برای ساخت صنایع مثل پتروشیمی و اینها، میتونه این دومینو رو به حرکت بندازه و راه رو برای تمام این تجاوزات قانونی سیستماتیک به حریم و حدود تالاب‌ها و به هم زدن زندگی مردم اون منطقه و اکوسیستم‌های طبیعی فراهم بکنه.
میان مسئولان سه قوه جمهوری اسلامی بر سر این طرح جنجالی اتفاق نظر وجود ندارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز 24 فروردین 1401 در جلسه علنی از ساخت و ساز در میانکاله حمایت کرده بود. او گفته بود یک سرمایه گذار در دولت مجوز گرفته و چند ده میلیارد سرمایه گذاری کرده. بعد یکی میگوید که فلان موضوع دوباره بررسی شود و کار متوقف می شود. اگر مشکلی بوده چرا را زمین پروژه را به نام او کرده اید؟ غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر در مجلس هم در همان زمان ادعا کرد که این پروژه هیچ گونه مشکلات زیست محیطی ندارد و بر اشتغال و اقتصاد استان مازندران تأثیر مثبت خواهد داشت. مجتمع پتروشیمی میانکاله اولین بار در دوران حسن روحانی در سال 99 و بدون تایید سازمان محیط زیست مجوز تأسیس گرفت. فعالان محیط زیست میگویند احداث مجتمع پتروشیمی در میانکاله به دلیل تولید پساب‌های صنعتی میتواند آسیب‌های جدی به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش این منطقه وارد کند.
از کیانوش فرید میشنیدیم. عزیزان میدونید که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه و میدونید که ما هرگز شما رو تنها نمیذاریم، پس دیدگاه های خودتون رو درباره هر آنچه که مد نظرتونه، هر چه که هست، از اخبار دور و برتون گرفته، خبرهای شهر و برزنتون، شادی هاتون، نگرانی هاتون، با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا بگید. 2420 725 720-720-3000 تکرار میکنم 2420-725-970-3000 شماره واتساپ رادیو فرداست. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچنان همیشه سرفراز.